أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سطر آخر صفحه 275. ولكل وجه لكن البرهان منا دل على بقاء القوة الخيالية التي هي آخر هذه النشأة الأولى و أول النشأة الثانية. بحث درباره این بود که چه چیزی از اجزاء بدن انسان میماند که به همراه نفس باشد. در حدیث آمده است عجب و ذنب میماند. عجب و ذنب رو که همون ترجمه لغوی معنی دنباله دم هست که خود تطبیق کردن به انتهای ستون فقرات. و در معنای آن بین فلاسفه متکلمان اختلاف است. بعضی گفتن چیزی جز نفس نمیماند. جناب ابو حامد غزالی معتقد بود که منشأ نشأه آخرت و مدار نشأه آخرت همان نفس است و هیچی از بدن نمیماند. دوباره اجزا بدنی جدیدی نفس در قیامت پیدا میکنه و تناسخی هم لازم نمیاد که به تفصیل بحث کرد. بعضی گفتن که ماهیت عجب و ذنب همون عقل هیولانی است. بعضی هیولای اولا گرفتن، بعضی اجزا اصلیه. برخی هم گفتن جوهر فرد و جز لایتجزا باقی میماند و عده‌ای هم که اعیان ثابته رو گفتن باقی میمونه، که خب اعیان ثابته رفتی دیگه به اجزای بدن نداره. جناب مولا صدر میفرماید هر یک از این دیدگاه توجیه میشه براشون ذکر و حتی به نه پذیرفت، ولی آنچه که برهان برای ما اثبات کرده این است که از بدن یک قوه خیالیه میماند. این قوه خیالیه آخر نشأه دنیا و اول نشأه آخرت است. یعنی اگر ما عالم محسوس و عالم معقول رو در نظر بگیریم، خیال بین این دو است. دنیا عالم محسوس است، آخرت عالم معقول است. خیال بین این دو است. انتهای عالم محسوس و عالم دنیا خیال است و خیال آغاز عالم آخرت و عالم معقوله. لذا نفس وقتی از بدنش مفارقت پیدا کرد، قوه متخیله رو با خودش حمل میکنه، همراهش است. با همه قوه متخیله میتونه صور جسمانی رو درک بکنه. یه زمانی در دنیا محسوسات رو درک میکرد و صور جسمانی رو درک میکرد، الان بدون نیاز به بدن میتونه صور محسوسات رو درک بکنه. و در واقع در نفس، در ذات نفس، سمع و بصر و ذوق و شم و لمسی هست که میتونه محسوسات غایبه رو درک بکنه و ادراکات جزئی رو به دست بیاره و در اونها حتی تصرف بکنه. پس بنابراین مفارقت نفس از بدن به این معنا نیست که دیگه نفس نتونه اون ادراکات عالم دنیا رو داشته باشه، چون برها قوه خیالی در نزد او هست و میتونه ادراکات جزئیه رو همانند دنیا به دست بیاره. حالا بستگی داره که این شخص نفس سعیدهی دارد یا نفس شقیه. اگر نفس سعیده دارد، طبیعتاً صور ملائمه رو تصور می کند و مصادف میشه با ثوابهایی که بهش وعده دادن، و اگر نه نفس شقیه باشد، صور معذبه رو درک می کند و گرفتار عقابهای اخروی می شد، همطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره ثواب قبر فرمود: القبر روضة من رياض الجنة و حفرة من حفر النيران. نکته مهمی که ملا صدرا برش تأکید داره این است، میگه ما وقتی اینجا بحث از قوه خیالیه و صور می کنیم، گمان نشود که اینا یه سری صور موهومه هستن که وجود خارجی ندارن. نه خیر، اینها در اعیان وجود دارن. تفاوت حکمت متعالی با حکمت مشا در این است که حکمت مشا اینها چون به اسرار وحی و شریعت پی نبردن و امعان نظر و دقتی در آنها نداشتن، خیال کردن که این صور خیالیهی که انسان درک میکنه در عالم قیامت فقط یه سری امور ذهنی هستن. یعنی انسان با ذهن خودش عذاب میبینه. دیدید مثل یه کسی که گرفتار سوء زن باشه، مرتب زجر میکشه، رنج میبره، به هر که نگاه میکنه خیال میکنه دشمن او هست، همه مثلا دارن اذیتش میکنن، به همه بدبینه، به همه بدگمانه، این داره زجر میکشه، عذاب میبینه. مشایخ خیال کردن، بعضی از مشایخ خیال کردن عذاب از این سنخه. ملا صدر فرماید این عذاب روحی است، ولی عذاب جسمانی هم انسان ها دارن. یعنی وقتی صبر از کنم ملائمه و معذبه یا منافره رو درک میکنن، در واقع این صبر فقط ذهنی نیستن، در خارج وجود دارن. ما رو گشتم و عقرب خارجی است، اما خارجیتش خارجیت خیالیه و برزخیه است، خارجیتش خارجیت مادیه نیست. نظر همه کسی این اعتقاد رو نداشته باشد، کافر است در شریعت و گمراه است در حکمت. تازه وجود اینها قوی ترند، چون وجود امور قیامت اقوا هستند، جوهرن دلاز جوهر از عالم حسیات قوی تر هستند. تا این عبارت رو بخونیم. ولی کلن وجهان، هر یک از دیدگاهی که ذکر شد درباره امر باقی از اجزای بدن انسان یه توجیه دارن، لکن البرهان مما دل علی بقاء القوة الخیالی التي آخر حاضر نشأة الاولى و اول نشأة الثانية. برهانی که از ما هست دلالت دارد بر بقای قوه خیالیه. بحثایی که اصول هفتگانه که گفتیم ثابت میکنه که قوه خیالی باقی میماند. قوه خیالی عبارت از اون حقیقتی که آخر نشأة دنیا و اول نشأة ثانیه است، مرز دنیا و آخرت است. آخر دنیا عالم دنیا و عالم محسوسه و اول عالم آخرت و عالم معقول. فالنفس اذا فارقت البدن و حملت المتخیل المدرک لصور جسمانی فلها ان یدرک امورا جسمانی. پس نفس وقتی از بدن مفارقت پیدا کرد، قوه متخیله رو هم می کند، قوه متخیلی که درک کننده صور جسمانی است. پس برای این نفس است که درک بکند امور جسمانی رو، میتونه امور جسمانی رو از این بعد درک بکنه. و یه تخیل ذات ها به صورت جسمانی، حتی ذاتش رو به صورت جسمانی میتونه تخیل کنه. التی صور جسمانیه ای کانه یحس به ها، اون در واقع یا بگیم مثلا حالا ذاتی که احساس میکند به وسیله اون ذات مثلا اجسام را، اشیا را. یعنی این ذات وقتی صور جسمانی رو تخیل کرد، به وسیله این صور جسمانیه، صورت بخش جسمانیه، میتواند اشیاء خارجی رو احساس بکند. فی وقت الحیات، در عالم دنیا، مثلا نفس در همین وقتی که تو عالم دنیا هست، صورت جسمانی ذات خودش رو درک میکنه و میتونه وسیله این صورت جسمانیه اشیاء خارجی رو هم درک بکنه. کما فی المنام، مثل وقتی که در عالم خواب است، کانه یه تصور و بدن هست شخصی، وقتی در خواب است تصور میکنه بدن شخصی خودش رو، تو عالم خواب بدن شخصیش رو میبینه. و یه حس و بها، احساس میکنه به وسیله همین بدن اشیاء را، به وسیله همین بدن میبینه دور بر خودش رو، میشنه و صداها رو تو عالم خواب. درست عالم خواب شما بدن خودتون رو میبینید، بعد میبینید بدن میبیند، میشنود، میبوید، میچشد. بله؟ نه بهی، بعد تو بها داره؟ بهی یعنی یو حس و این نفس، یو حس و بهی به وسیله بدنش چی رو؟ اشیاء را. یعنی مفعولش هست بود. ما تعطل هذه الحواس رکودا، تازه حواس جسمانی تعطیل شدن، رکود پیدا کردن. یعنی این حواس پنجگانی که ما در دنیا داریم در عالم خواب نداریم اونها رو. پس چطور میبیند میشنود؟ میگه به این خاطر است که فعن للنفس فی ذاتها سمعن و بصرن و ذوقن و شمن و لمسا. نفس در باطنش، در ذاتش، بدون نیاز به بدن سمع و بصر و ذوق و شم و لمسی دارد که یدرک به حل محسوسات الغائب عن هذا العالم، که وسیع این حواس پنجگانه باطنی، محسوساتی که غائبن از این عالم، یعنی جلوی ظاهر نیستن، از این عالم دنیا غایب هستن، اینا رو درک میکند. اونم ادراکن جزئی، یا ادراک جزئی داره، ادراک کلی نیست، جزئیه. یه تصرف و فیاد در اون محسوسات غایبه تصرف میکنه. وحیه یعنی این قوی متخیله، اصل حاضر حواس دنیاویه و مبازی ها، قوه متخیله اصل و ریشه این حواس پنجگانه دنیایی است و مبادی و مبدع در واقع حواس دنیایی است. اما فرقش در این است الا ان هذه فی مواضع مختلفه، الا این که این حواس پنجگانه دنیایی در مواضع مختلفی در دنیا قرار داره. سمع در یه جا، بصر در یه جا، ذوق در یه جا، سمع در یه جا، لمس هم در جای دیگر. برای اینکه لعنه ها حیولانیه، برای اینکه حواس دنیاییه، حواس دنیاییه اینا حیولانی هن، مادی هن، یحمل و آزل بدن، بدن اینا رو حمل میکنه. چون این حواس دنیایی پنجگانه حیولانیه و مادیه هستن و بدن اینا رو حمل میکنه، در پنج جای بدن مستقرن. اما وحی قوه متخیله در آخرت فی موضع واحد در یه جا مستقره. چرا؟ لأن نفس حامله ها، چون نفس حامل قوه متخیله است، هم حامل قوه متخیله است و هم حامل ما یتصوره ها، هم حامل آن چیزی است که متخیل اون رو تصور می کند. یعنی نفس هم خود قوه متخیله رو حمل می کند، هم متصورات اون رو حمل می کند، ولذا در یه جا مستقر است و اونم نفس. فاذا مات الانسان و فارقت مع جمیع ما یلزمها من قواها الخاصه بها و معها القوه المتصوره فی تصور ذاته مفارقتا عن الدنیا، میگه وقتی که انسان بمیرد و مفارقت پیدا کنه، نفس انسان از بدن مفارقت پیدا کنه، مع جمیع ما یلزمها، با اون چی که لازمه این نفس است، توجه داره، هر چه لازمه این نفس، این نفس و لوازم نفس از بدن مفارقت پیدا کرد، که خب مال یلزمه این نفس چیه؟ لوازم نفس چی هستن؟ من قواه الخاصه، عبارت از قواه خاصه نفس که خاصه به نفس هست، قواها زمیر به نفس، به ها هم به نفس رو میگرده، یعنی قواهی نفس که مخصوص نفس هست، چون بعضی قواهی نفس مخصوص بدن هست، اون قوای نفس که مخصوص نفسن، اینا هم از بدن جدا میشن به همراه نفس. و حالون که معها با نفس یه قوه است به نام القوه المتصوره، این هم قوه متخیله، به همراه نفس یه قوه به نام قوه متصوره متخیله از بدن جدا میشه. فیتصور ذاته، پس تصور میکنن نفس ذات خودش رو مفارقتا عن دنیا، جدای از دنیا تصور میکنه. و یه توهم نفسه و عین الانسان المقبول الذی مات علی صورته، و نفس یه توهم یعنی با قوه واهمه درک میکند، نه یه توهم یعنی توهم مثلا نیشغولی، نه توهم یعنی توهم بس قوه واهمه، بس یه قوه واهمه حقیقتا نفس خودش رو درک میکند که عین انسان هست، میابد که خود هم حقیقت انسانه، همون انسانی که المقبور در قبر فرو رفته است، الذی مات علی صورته، اون انسانی که در قبر فرو رفته و مرده بر صورتش، مرده بر صورتش یعنی مرده، اما علی صورته یعنی صورتش باقی مونده، مات علی صورته یعنی مات و باقیان علی صورته، چون نظر ملا صدر این است انسان مرد صورتش باقی است، هم صورت جسمانیش باقی است، هم نفس مجردش باقی است. و یجد بدن و میابد بدن خودش را مقبورن، یعنی میبینه بدنش را در قبر، مدرک العالم درک میکند آلام خودش رو، درک کننده آلام است، آلام رو درد رو درک میکنه، آلامی که الواصله تو الهی، آلامی که بهش رسیده درک میکنه، این واصله به چه نحوی است؟ علی سبیل العقوبات الحسیه، به نحو عقوبات حسی، علی ما وردت در شرایط فهذا قبل عذاب القبر، همونطوری که در روایات و در شریعت آمده است، وارد شده است، اینطوری آلام بهش میرسه و آلام رو هم درک میکنه، اینم عبارت از عذاب قبره. اما به امکان از سعیدتن، اگر نفس سعید، تا اینجا وقتی است که نفس شقی باشه، اما و این کان سعیده تن، اگر نفس سعیده باشد یا تصور ذاتها، تصور ذاتش یه جور دیگه است. بالای گفتی تصورش به این صورتی که مدرک العالم و الواصل الی، اینجا میگه تصور ذاتها علی صورت الملائمته، تصور میکنه ذاتش رو بر صورتی که ملائم نفس است. و یصادف الامور الموعوده، می‌فرماید که و مصادف می‌شود امور موعوده را، یعنی می‌یابد ثواب‌هایی که بهش وعده دادن. فهذا ثواب القبر، این ثواب قبر است. كما قال صلى الله عليه واله القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران، همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود قبر یک روزه از رياض جنت است، یک روزنه از روزنه های بهشت است و یک چاله از چاله های جهنم است. خب پس تا اینجا معلوم شد که نفس وقتی از بدن مفارقت پیدا کرد، قوه متخیله همراهش است. با این قوه متخیله صور جسمانی رو درک میکنه، چون نفس ذاتاً سمع و بصر و ذوق و شم و لمس دارد، با آنها محسوسات رو درک میکنه و خلاصه موضع قوه متخیل خود نفس است، برخلاف حواس پنجگانه دنیایی که در پنج موضع بدن قرار دارند. نفس بدونی که به بدن نیاز داشته باشد، به خاطر اینکه این حواس پنجگانه در خودش مستقر هستند و قوه متخیل رو دارد، میتونه صور جسمانی رو درک بکنه. حالا یا صور جسمانی که نتیجه درک عالم است، یا صور جسمانی که نتیجه درک وعده های بهشتی است. حالا اینجا میخواد اون توهم رو برطرف کنه. خیال نکنید وقتی میگیم انسان صور متخیل رو درک میکند، اینا یه سری امور موهومه هستن، خارجیتی ندارن. نه، اینا واقعا در خارج هستن، در وجود عینی دارن، فقط صرف ذهنی نیستن. عذاب، عذاب ذهنی تنها نیست، عذاب خارجی هم هست. ایاک بله؟ بله بله بله، نه این خارج دنیایی، بله خارج مادی نیست، خارج خیالی نیست. در واقع خیال، خیال منفصل است، نه خیال متصل. حتی خیال متصل هم هست، ولی فقط خیال متصل نیست. ایاک و انت اعتقد هاد الامور التي یراها الانسان بعد موتی من احوال قبر و احوال بس اموراً مفعول دومه موهومتاً لا وجود لها فی الاعیان. فرماید که بپرهیز از این که اعتقاد داشته که این امور التی یراها الانسان، انسان میبینه اونها رو بعد موتش، از احوال قبر و احوال بس بپرهیز از این که اعتقاد داشته باشی این اموری که انسان میبیند، بپرهیز از این که اعتقاد داشته باشی این امور را، امور موهومه ای را که وجود خارجی در عیان نداشته باشن، همون گونه که بعض اسلامین گمان کردن آن را، بعض مسلمانی که گمان کردن آن را، مسلمانی که المتشبسین به ازیال الحکما، مسلمانانی که تشبس بیدار کردن به دامان علما، به زیل علما، الغیر ممعنین، امعان نظر نکردن، دقت نکردن فی اسرار الوحی و شریعه، در اسرار و شریعت تأمل نکردن. در حالی که ما که تأمل کردیم در اسرار و شریعت، بدونی که احتیاج داشته باشیم این اسرار و شریعت رو تعویل ببریم، میفهمیم که قوه متخیل صور خیالی رو درک میکنه. این صور خیالی گرچه خیال متصلن، ولی یه خیال منفصلی هم دارن که در خارج تبدیل میشن به ثواب و عقاب قبر و بعدم قیامت. فان من يعتقد ذلك، کسی که این اعتقاد داشته باشه، خیال کنه که این امور وهمی ان و وجود خارجی ندارن، فهو کافر فی الشریعه و ضال فی الحکمه، که این شخصی کافر از در شریعت و گمراه در حکمت است. بل الامور القيامه اقوى فی الوجود اشد تحصلا فی التجاهر من هذه الحسیان، امور قیامت به اعتبار جوهریتش و وجودش قوی تر و تحصل شدیدتری دارن نسبت به امور حسی. فانه هاذه الصور یوجد فی الهیولا التي اخص الموضوعات، هاذه الصور این صور حسی دنیاییه، صور حسی دنیاییه در عالم دنیا در هیولا یافت می شوند که هیولا پست‌ترین موضوعات است. اما و صور الاخرویه، صور الاخرویه اما مجردتون یا اصلا بدون موضوع هم، یا اگر هم موضوعی دارن موضوعشون نفسه که موجود مجردی است. اما مجردتون یعنی بلا موضوع است وقتی که از نفس خارجن. این صور، یعنی این صور اخرویه یه وقت خارج از نفسن که گفتم خیال منفصل، وقتی صور اخرویه در خیال منفصل مستقره مجردتون یعنی بلا موضوع او قائمتون فی موضوع نفس، یا قائم به موضوع نفسم که وقتی که در خیال متصل باشن. پس صور اخرویه یا در خیال متصلن که قائم به نفسن، به هر حال نفس موضوعیست اشرف از هیولا، یا در خیال منفصلن که مجرد از نفسن یعنی مجرد از موضوعن. ولا نسبت بین الموضوعین، در هر صورت بین این دو موضوع این هیولا و نفس نسبتی نیست. به شرف بر خسرت، این کجا اون کجا، نفس در شرافت خیلی بالاتر از هیولاییست که در خسرت است. فلا نسبت بین صورتین، طبیعتا بین این دو تا صورت دنیای و اخروی حسی و خیالی هم نسبتی نیست. به قوت و ضعف صور حسی خیلی ضعیف‌تره، ولی صور خیالیه در آخرت خیلی قوی‌تر است. الا ان کلیهما مدرکان للنفس، البته هر دو صورت دنیا و آخرت مدرک نفسن، هر دو رو نفس درک میکنن. اما احدهما به واسطه الالات الجسمانیه، یکی از این صور را که همون صور دنیایی باشه نفس وسیله آلات جسمانیه درک میکنه، والاخرا یعنی صور اخروی به ذوات و نفس بدون وسادت آلات جسمانی اونا رو درک میکنه. فعلا ما حقق الامر صح ان یقال ان الدنیا والاخره حالتان للنفس، بنابر آنچه تحقیق شده است و اثبات کردیم اون را صحیح است که گفته شده دنیا و آخرت دو حالت نفسند. البته دو حالت نفسند نه یعنی اینا در بیرون وجود ندارن، نه، اینا هم در درون نفسند هم در بیرون نفس. و ان یقال اینطور صحیح است، اینطور گفته شود که ان النشأة الثانیه عبارت عن خروج النفس الانسانی عن غبار هذه الحیات البدنیه. می‌فرمایند نشأة ثانیه و اخروی یعنی برزخی و اخروی عبارت از خروج نفس انسانی از غبار این حیات بدنیه دنیویه. کما یخرج الجنین من بطن امه، همونطوری که جنین از شکم مادرش میاد بیرون و در دنیای دیگر و عالم دیگر قرار میگیرد، از کنم عالم آخرت هم خروج از نشأه دنیا و حیات دنیوی و غبار حیات دنیوی به نشأه آخرت است. و قد وقعت الاشارت سابقا الى ان سبب الموت الطبیعی فعلیت الناس و تجاهره ها و تقلبها الى عالمها عالمها و اهلها و رجوعها الى الله و متنعمه و متنعمتا مسئوله و معذبتا منکوست الرأس. می فرماید که وقتی اضافه قطع اشاره تو سابقا به تحقیق واقع شد، اشاره قبلا اشاره کردیم به این مطلب که منشأ موت طبیعی چیست؟ فعلیت نفس است، فعلیت جوهر نفس است. یعنی نفس و جوهر نفس وقتی فعلیت پیدا کرد موت طبیعی تحقق پیدا میکنه. حالا موت اختباری بحث دیگه است. و تقلب نفس است به عالم دیگر، این که نفس از این عالم به عالم دیگر برود. و اهلها و رجوع آیه، یعنی تقلب نفس به اهل خودش و رجوع نفس الالله، چون اهلیتش و عالم خودش مال جای دیگر است، موقتا مده تو این دنیا. حالا وقتی به اون عالم دیگر رفت و رجوع الالله پیدا کرد، یا متنعمتا مسرورتا اگر نفس سعیده باشد، و معذبتا منکوست الرأس اگر نفس شقیه باشد، که عذاب میبیند و منکوست رأس است، یعنی سر به پایین انداخته است مثل حیوانات. حالا که کل انعام بل هم عذاب، سر به پایین، این سر به پایین فقط منظور این نیست که این سرش مثلا از سر خجالت سرش پایینه، نه، اصلا یا دیگه صورت و صورت و سیرت و سیرت الحیوان و سیرت حیوانیش رو سر به زمین انداخته است، قیافه قیافه حیوانی. الاشراق الصامن في ان الحكمه يقتضي بعث الانسان بجميع قوا و جوارحه. اشراق هشتم اشاره دارد به این که وقتی ما نظام احسن را پذیرفتیم، وقتی فهمیدیم همه افعال الهی حکیمانه هستند، اقتضای حکمت الهی این است که انسان به همه قوا و جوارش مبعوث بشود. انسان با تمام قوا و جوارش محشور میشود، اما جوارش دیگه جواره برزخی است. خلاصه انسان با تمام وجودش محشور میشه، فقط حشرش به نفس نیست، به قوای بدنش، به قوا و جوارهش هم هست. البته بعد که جلوتر میره تو همین اشراق اشتم میگه همه عالم محشور میشه، نه فقط انسان، نباتات و حیوانات هم محشور میشه. خب یه توضیح میده، اول به عنوان مثال از کنم، یه طیر سماوی که پرنده آسمانی که بالها و پرها دارد و اینو مثال میزنه و تطبیق میکنه به قوای علمی و عملی انسان که عبارت رو بخونی تازه ای نده. خود مذارم
ممکن بحث
تبلیغ
این که مثلا
جریان
هم که ابراهیم که اون تاعت پرنده یه جریان هش و اون دنیا اتفاق میفته، این بالاخره بدن مادی مانندی
هستش که
تو آیه
ظاهر آیه اینو نشون میده. آره دیگه، یکی از اشکالاتی که مناسبه اینه که این آیات به هر حال نشون میده که خود اجزای مادی بدن جمع میشن، ولی ملا صدرا شاید اینطور توضیح بکنه که بگه بله وقتی حشر در عالم دنیا همینطوری است، اما حشر در عالم آخرت این شکلی نیست، موضوعش عوض میشه، اونجا هیولا هست اینجا هیولا نیست. ان كل قوه من قوى العقل العملي للانسان يسري من نفسه الى البدن. میگه هر قوی از قوای عقل عملی انسان سرایت میکند از نفسش به بدنش، یعنی بر بدنش تاثیر میذاره تا بتونه بدن کار خودش انجام بده. این اگر عقل عملی فقط در عالم نظر باشه و بر بدن تاثیر نذاره و فقط در عالم نفس تاثیر بذاره، که انسان بعد کار عاقلانه انجام نمیده. اینکه انسان کار عاقلانه انجام میده و با بدنش کار عاقلانه انجام میده به خاطر این است که عقل عملی سرایت کرده از نفس به بدن. یه نسخه بدلی هم دارد اینجا که ان کل قوت من قوى الانسان به ما و انسان یسری من نفسه الى البدن. هر یک از قوای انسان از آن جهت که انسان است از نفسش به بدنش سرایت کرده، یعنی اختصاص به قوی عقل عملی نداره، تمام قوا همینطور. فان النفس بمنزله طیر تیر سماویه، میگه نفس انسان هم مانند پرنده آسمانی است که لهو از اجنحتون و ریاش، دارای بالها و پرهایی است. اجنحه همون پرنده دو تا بال داره، اینجا جمع بسته شده معنی جمع منطقی، اما ریاش پرها متعدده، یه جمع ادبی، یکی جمع منطقی جمع ادبی. فالجناحان دو بال انسان چیست؟ همال قوتان العلمیه و العملیه، عبارت است از قوه علمی و عملی، عقل عملی و عقل نظری، عقل نظری و عقل عملی. و ریاش لکل من الجناحین هی القوا و الفرو لها. می فرماید که ریاش هم یعنی پرها برای هر یک از دو بال، دو بالهایش عبارت است از قوا و فروع نفس، یعنی همون قوای نفس که فروع نفس به شما میده. بدن چیست؟ بدن و بدنو به منزلت البیوه، بدن همچون مانند تخم است که الاتی یخرج منها تی، خارج میشود از آن تی. منها داری یا منهو؟ منها؟ بله منها باید باشه، منها باید باشه، بله بله بیزه بله. اینجا هم که نسخه دیش اپنه نسخه داره منهو التی یخرج منهو اتی منهو منشو، بله. حالا چون اینجا داره میخواد بگید که پرنده ازش میاد بیرون، از اون بیزه میاد بیرون، صفت التی هم صفت بیزه است. فیضاحان وقت و تیران، وقتی که زمان پرواز رسید، یتی رو به جناحیه، چه داره شما؟ جناحه؟ جناحی؟ نه غلطه، ما هم تو باید اصلاح بشن، نسخه بنیه سرزم جناحیه داره. فعضا حان وقت تهران، وقتی که وقت پرواز رسید، یتیر این پرنده با دوبالش پرواز میکند به آسمان و یحمل و معهو و حمل میکند معهو کل ریشتن من ریاشی و هم میکند، یعنی بر میدارد معهو با این جناحش هر پری از پرهایش رو، یعنی وقتی بال میزنه میره بالا، فقط بالها که نمیرن بالا، پرهایی که به این بالا بستن هم میرن بالا. فازا مثال نفسی، مثال نفسه. خب چی میخواد بگه با این مثال؟ میخواد بگه وقتی این نفس از بدن جدا شد، مثل پرندهی که از تخمه جدا شد و آماده پرواز شد، تنها این نفس نمیره بالا، قوای خودش هم با خودش میبره. لذا قوه خیالی هم همراهش هست، همه قوا همراهش هستن. بقید کردید مثال برای این ولغرز و غرز این است که ان لکل قوت من قوه نفس کمالن. شما چی داره؟ کمالن داره؟ کمالن؟
برمه
کمالن داره. کمالن، شما کمالنه؟ بله. ان لكل قوه من قوه النفس كمالا يخصها ولذتا والما. میاد اصلاح بشه، غلط نمیشه. بلکه این است که هر یک از قوه از قوای نفس یک کمالی است که مخصوص خودش است، مخصوص اون قوه است و لذت و علمی است که یناسب و مناسب اون قوه است تماما. و به حسب كل ما كسبت و يلزم لها في الطبيعه الجزاء، حسب هر چیزی که کسب کرده اون لازم است برای اون در طبیعت جزایان. یعنی هر چی کسب کرد این قوه در طبیعت جزا و نتیجه خودش است. چیزای خوب کسب کرده پاداش خوب گیرش میاد، چیز بد کسب کرده چیز بد نصیبش میشه. کما قرره الحکما فی اثبات الغایات الطبیعیه لجمیع مبادی و قوا عالیتا کانت اصافیتا. حکما تقلیل کردن این رو که چی؟ که اثبات کردن غایات طبیعی و اهداف طبیعی رو برای جمیع مبادی و جمیع قوا، حالا چه قوا و مبادی عالی باشن یا سافل، خلاصه هر کاری این قوای عالی و سافل انجام بدن همون نتیجهشو خواهند دید. بعد می رمد فلکلن وجهتون هو مولی ها، آیه 148 سوره بقره است که برای هر میخواد مناسبه از این آیه چی استفاده کنه، اینو که هر برای هر قوهی، بلکه هر موجودی یه هدفی هست که رو آورنده به اون هدف هست. هر موجودی یه هدفی دارد که به اون هدف توجه میکنه. کل بله نه 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 فل کلن وجهتان، هر موجودی وجهی دارد که هو مولیا، یعنی او ارز کنم همون موجود رو آورنده به آن است. اینطور ملا صدا معنا کرده که شاهد حرف خودش باشه. و من تحقق به آزان، هر کسی این مطلب رو تحقیق کند، تحقیق کند یعنی حق الیقین پیدا کند، تیقن به لزوم عود الکل، یقین پیدا میکند به لزوم عود کل، یعنی یقین پیدا میکند که همه موجودات باید محشور بشن، نه فقط انسان ها. ولم یتشبه علیه ذالک، هیچ مشکلی و تشبهی با این یقینش هم دیگه براش پیدا نمیشه. ولم یشتبه علیه ذالک، یعنی تشبهی شبهی براش پیدا نمیشه با این یقین، یعنی یقینش حق الیقین است در صده، شبه پیدا نمی کنه که بله همین موجود برمی کرده. و هذا مقتضى الحكمة والوفاء بالوعد والوعید، این مقتضى حکمت است و وعده ای که وعد وعیدی که خدای سبحان داده. و لزوم الجزاء الا ما یرا الحکما من لزوم المکافات فی الطبیع والمجازات، می فرمد و مقتضا این مقتضای حکمت است، مقتضای وفا وعده وعید است و مقتضای لزوم جزا است، بنابر آن چیزی که حکما بهش اعتقاد دارن که عبارت از لزوم مکافات و طبیعت و مجازات در طبیعت، که به هر حال طبیعت مجازات و مکافات میخواد. لازمه طبیعت مجازات و مکافاته. چرا؟ برای اینکه امتناع وجود ساکن فلخلیقه، برای اینکه اصلا در عالم خلقت و فطرت سکونی وجود ندارد، ممتنع است وجود ساکن خلقت. خلقت در حال حرکت است، معطل در طبیعت محال است. امتناع وجود ساکن فی طبیعت و وجود معطل فی طبیعت محال است که در خلقت سکونی باشد، در طبیعت تعطیلی باشد. وجود امتناع وجود ساکن یا وجود ساکن هم هر دو میخون درسته. محال است وجودی که ساکن است، یا محال از وجود امر ساکنی. وقد مر بیان ان لا ساکن فی الکون.
من لزوم مکافات طبیعه منظورش نیست که مثلا مکافات انسان ها باید در
نه طبیعه، در طبیعت خلاصه مجازات و مکافات هست، یعنی غایتی هست طبیعت، کل عالم طبیعت نه فقط انسان. چرا؟ چون اصلا سکونی ما در عالم خلقت نداریم، تعطیلی در عالم طبیعت نداریم. و گذشت بیان این مطلب که لا ساکن فی الکون، در عالم هستی سکونی نیست. و ان الکل متوجه نحو الغایه، همه موجودات توجه به غایت مطلوب خود دارند. الا ان حشر کل احد الی ما یناسبه و یقصده، الا اینکه تفاوت در این است که حشر هر احدی به اون چیزیست که مناسبش هست و قصد آن را کرده، یعنی بر اساس اون چه مناسبش هست محشور میشه، بر اساس اون چه قصد کرده محشور میشه. فلل انسان به حسب هدف انسان مخصوص خودش هست، ولل شیاطین به حسب شیاطین هم به حسب خودشون محشور میشن، محشورشون به حسب خودشون، ولل حیوانات به حسب ها، ولل نباتات به حسب ها. ببین همین موجوده داره میگه حیوانات محشورش به حسب خودشون، نباتات به حسب خودشون است. که ما قال سبحانه فی حشر افراد الانسان، دیگه از اینجا به بعد آیاتی رو بیان کرده که شاهد مثالش هست که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.